أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والثلاثون، جلسة 33 از مباحثه فقه المسجد. در ادامه ارائه تحقیقی حول نجاست و طهارت اهل کتاب به ذیل بحث رسیدیم که قائل شدیم به طهارت اهل کتاب. به عبارت اخرى، قد رجحنا القول به طهارت اهل کتاب و قلنا به قول و طهارت اهل کتاب رو ترجیح دادیم و قائل شدیم. مؤیداتی ذکر کردیم از فقه که برخی از احکام در فقه وجود دارد که اونا تأیید می کنند طهارت اهل کتاب را. برخی از اشکالات و شبهات را هم پاسخ دادیم. امروز میخوام در ادامه مؤیدات، اما مؤیداتون من سیرت رسول الله و سیرت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، یعنی کیفیت و تعامل رسول الله و اهل البيت عليهم الصلاة والسلام مع الكفار والمشركين و اهل الكتاب، که این سیره اینا به گونه ای هم بوده که تکشف عن طهارتهم، که کاشف از طهارت اهل کتاب، بلکه یه ذره بالاتر میریم، طهارت کفار، طهارت مشرکین. لذا از جمله چیزایی که میشه در تأیید اینا بیان کرد همین نکته است که التفات پیدا کنیم به کیفیت تعامل نبی اعظم و اهل بیت با انواع کفار و اقسامشون، که اینا رو میآوردن تو مسجد، داخل مسجد می نشستن باشون گفتگو می کردن، درون مسجد حتی مسجد الحرام دعوت به اسلام می کردن، می آمدن داخل مسجد الحرام می شدن، اونجا می نشست پیغمبر اونها رو دعوت می کرد. گاهی مناظره ها در مسجد برگزار شده با اونها، احتجاجاتی رخ داده با اونها، که اینا همش مصداق تبلیغ و دعوته، یعنی در مسیر تبلیغ اسلام و دعوت کفار به اسلام، که یکی از راهاش همون جدال هست، خیلی از این جدالها در مسجد انجام شده و خاصتاً فی المسجد الحرام. من چند تا نمونه رو یادداشت کردم که اینجا که محضرتون بیان کنم. یکیش که قبلا هم گفتیم، دوستانی که از قبل در این مباحثه حضور پیدا می کردن، در سال دوم این بحث، در سال دوم، در سال دوم از بحث فقه المسجد 1401 و 402، اونجا یک بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان امکانیات المسجد، یعنی ظرفیت‌های مسجد. علیکم السلام. در ظرفیت‌های مسجد یک عنوانمون این بود اتخاذ المسجد مرکزا للحوار و حتی الحوار مع اصحاب الادیان. یکی از ظرفیت‌های مسجد قرار دادن مسجد یه مرکزی برای گفتگوی بین الادیانی با اصحاب ادیان، این یکی از ظرفیت‌های مسجده. در اونجا این روایت که الان میخونم اونجا هم ذکر کردیم توی اون مباحثه قبلی هست. این مطلب تکیه و داستانی است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر کرده، اونم در آغاز سوره آل عمران. داستان از کلبی و محمد ابن اسحاق و ربیع ابن انس نقل می شود که میگه نزلت اوائل السوره، آغاز سوره آل عمران، الى نیف و ثمانین آیه فی وقت نجران. میگه از اول سوره آل عمران تا بیش از 80 آیش در ماجرای اون گروه و وفد نجران نازل شده. 80 آیش درباره ایناست. اینا کی بودن؟ و کانو ستین راکمن، اینا 60 کاروان، 60 گروه. راکب بنا یه فرد نیست. قدمو علی رسول الله، اومدن پیش پیغمبر. و فیهم 14 رجلا من اشرافهم، 14 تا از اون بزرگانشون بودن. و فل 14 ثلاثه نفر یعول الیهم امرهم، تو این 14 نفر از اشراف 3 نفر بودن که حرفشون به خر داشت، یعنی وقتی یه حرف میزدن بقیه میگفتن هر چی اونا گفتن، بزرگتر بودن. یکیش العاقب امیر القوم، دومی صاحب مشورتهم الذي لا يسترون الا عن رعیه و اسمو عبدالمسیح بود. و سید ثمالهم و صاحب رحلهم و اسمو الایهم، یکی دیگه اینطور بود. و ابو حارثه ابن القمه اسخفشون بود. و حبرشون و امامهم و صاحب مدارسهم، خلاصه بزرگ اونها بود. و کان قد شرف فیهم و درس کتبهم، بقیه پیش او شرافت حضور داشتن، درس خونده بودن. و کانت ملوک روم قد شرفوه و مولوه، پادشاهان روم براشون اموالی میفرستادن، اونها رو حمایت میکردن. بنو لهو الکنائس، کنیسه میساختن، لعلمی و اجتهاده، به خاطر سواد و علمی که داشت. اینا آمدن فقدمو علی رسول الله المدینه، اینا آمدن تو مدینه بیش پیغمبر. و دخلو مسجده، اومدن وارد مسجد شد. تأمل بفرمایید، گروهی با این بزرگی از نصارای نجران اینا آمدن وارد مدینه شدن. و دخلو مسجده، داخل مسجد پیغمبر رفته، مسجد النبی. کی؟ حین صلی العصر، وقتی که پیغمبر نماز عصرش رو خونده بود. علیهم ثیاب الحبرات، لباسای رهبان حبر اگر بر تنشون بود. جویبون و ارضیه، اینا جبه ها بر تنشون بود، رداها بر تنشون بود. فی جمال رجال بلحاف ابن کل، در صورت مردان بلعاص ابن کعب بودن. یقول بعض من رآهم من اصحاب رسول الله، بعضی از یاران پیغمبر گفتن ما رأینا وقتن مثلهم، ما تا به حال گوری مثل اینا ندیدیم بیاد. و حد حالت صلاتهم، اومدن تو مسجد گفتن وقت عبادت ماست. وارد مسجد که شدن، این صلات اصطلاحی ما نیست، وقت عبادت اونها رسید. فاقبلوا یضربون بالناقوس، شروع کردن ناقوس زدن اونجا برای عبادتشون. و قاموا، بلند شدن. فصلوا فی مسجد رسول الله، تو مسجد پیغمبر عبادت خودشون انجام دادن. ف و قالت صحابه، بعضی یاران پیغمبر گفتن یا رسول الله هذا فی مسجدک، این تو مسجد شما سر این کارو میکنن، یعنی عواز دست پیغمبر دارن تو مسجد شما این کارو میکنن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر فرمود دعوهم، دعوشون کنید، کارشون نداشته باشید. فصلوا الی المشرق، به سوی مشرق هم نما عبادت کردن. بعد از این شروع کردن، فتکلم از سید و العاقب رسول الله، شروع کردن پیغمبر صحبت کردن. فقال لهم رسول الله، پیغمبر فرمود اسلم، مسلمان بشید. قال قد اسلمنا قبلک، ما قبل از تو مسلمانیم، اسلام آوردیم. فقال کذبتما، نه شما دروغ میگید. یمنعکما من الاسلام دعاءکما لله ولدن، مانع دارید، اونه که مانع اسلام شما میشه اینه که شما رو خدا فرزند قائلید. و عبادتکما الصلیب، اینه که صلیب رو عبادت میکنید. و اکلکما الخنزیر، گوش خنزیر هم میخورید، این صدا مانع است. فقال این دو تومن گفته ان لم يكن ولد الله فمن ابوه، اگر خدا فرزند نداره باباش کیه پس. و خاصموه جميعا في عيسى، در عيسى مخاصمه شد. فقال له النبي، پیغمبر فرمود الستم، جدال دیگه، این جدال احسن که قرآن گفته مصداق واردش اینه، و جادلهم بالتي هي احسن، که ما فقط در جدال باید خصم باشه، جدالم فقط ما اجازه جدال احسن داریم، حتی جدال حسن و جدال قبیح کدومش ما اجازه نداریم، جدال احسن مصداقش اینه. پیغمبر فرمود الستم تعلمون انه لا یکون ولد الا و یشبه ابا، شما میدونید که هر فرزندی شباهت از پدر داره؟ قالوا بلا، بله. قال الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت، میدونید خدای ما زنده است و نمیمیرد؟ و ان عیسی یعطی علیه الفنا، اما عیسی مرد، فنا بر سرش آنگاه می آید، نگاه یعطی علیه الفنا، چون عیسی زنده بود دیگه. قالوا بلا، گفتن بله. قال الستم تعلمون ان ربنا قیم على کل شیء و یحفظه و یرزقه، آیا شما میدونید خدای ما قیم بر هر چیزیه، هر چیزی رو حفظ میکند، روزیشو میده؟ قالوا بلا. قال فهل یملک عیسی من ذلک شیئا، عیسی یک کار از اینا میتونه بکنه؟ قالوا لا. قال الستم تعلمون ان الله لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، آیا میدونید که خدا هیچ چیزی در آسمان و زمین برش مخفی نیست؟ قالوا بلا. قال فهل یعلم عیسی من ذلک الا ما علم، عیسی غیر از اون که خدا بهش یاد داده چیزی خودش میدونه؟ قالوا لا. قال فإن ربنا صور عیسی فی الرحم کیف شاء، خدا صورت عیسی رو در رحم اونگونه که میخواست انجام داد. و ربنا لا یأکل ولا یشرب ولا یحدث، خدای ما نه چیزی میخوره نه مینوشد نه حدثی از سر میزنه. قالوا بلا. قال الستم تعلمون ان عیسی حملت امه کما تحمل المرأه، عیسی مادرش او رو حامله شد و حملش کرد. ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، همونجا به دنیا آمد. ثم غذی كما یغذی السبی، ثم کانیت او یشرب و یهدف. قالوا بلا. قال فکیف یکون هذا كما زعمتم، چطور بس شما میگید که عیسی فرزند خداست؟ فسکتوا، اینجا میگه ساکت شدن دیگه، خلع اصطلاح شدن، چون در جدال هم این هست، در جدال، در جدال قرآنی اینه که جدال هدف بیان حق نیست، در جدال، جدال هدف خلع اصطلاح دشمنه، خلع اصطلاح مقابله. لذا القدیر علامه امینی بیان حق نیست، علامه امینی القدیرش خلع اصطلاح مخالفه، سلاح را از دست مخالف میگیره. بله، بعد نتیجه این میشود که دل او به حق نزدیک میشه و حق ثابت میشود. لذا اینجا میگه فانزل الله فی صدر سوره آل عمران الى بر و ثمانین آیه، 80 چند آیه اینجا نازل شد. ببینید پیغمبر اسلام اجازه داد اینا اومدن تو مسجد، اهل کتاب اومدن، نصارا اومدن در مسجد نشست باشون، همونجا عبادت خودشون انجام دادن، پیغمبر باشون گفتگو کرد، باشون صحبت کرد و یک بارم نگفت که اینا نجسن، بیرونشون کنید از مسجد. پس این یک معید اول برای طهارت از کنم محضر شما اونها. دومین مطلب که برسیم. دومین نکته ای که نقل می کنیم داستان و روایتی است از احتجاج مرحوم طبرسی. اولی که از کردیم مجموع بیان، این که خوندیم مجموع بیان جلد 2 صفحه 695 آغاز سوره آل عمران نقل میکنه. این آغاز ماست، آیات آغازینش. اسباب نزول واحدی نقل کرده، تفسیر طبری در جامع بیان نقل شده. دومین نکته ای که باز حکایت از این تعامل پیغمبر و اهل بیت میکنه با اهل کتاب و کفار این است که در احتجاج روایت شده و روی انه وفد وفد من بلاد روم الى المدینه، یه گروهی از روم آمدن به مدینه. علا عهد ابی بکر، در زمان ابو بکر بود. و فیهم راهب من رهبان النصارا، یه راهب نصاری هم همراهشون بود، نصرانی هم همراهشون بود. فعطا مسجد رسول الله، از مسجد پایگاه وفود بوده، همه میمدن اونجا، استوانت الوفود هم که هست در مسجد النبی دیگه. فعطا مسجد رسول الله، اومدن بشه مسجد پیغمبر. و معه بختی موقر و ذهب و فضه، یه شطوری پر از بار، پر از از کنم که طلا و نقره همراه خودشون آورده بودن. و کان ابو بکر حاضرن، ابو بکر هم بود. و عنده جماعت من المهاجرین و الانصار، اونام بودن. فدخل علیهم و حیاهم و رحب بهم، خوش آمد گفت و تصفح وجوههم. ثم قال ایکم خلیفة رسول الله و امین دینکم، کدومی که از این شما جانشین پیغمبرید، امین دین پیغمبری. فقومی الى ابی بکر، اشاره شد به ابی بکر. فاقبل الیه به وجه رو آورد، گفت ثم قال ایها الشیخ، ما اسمک، اسم چیه؟ قال عتیق. قال ثم ماذا؟ قال صدیق. قال ثم ماذا؟ قال لا اعرف نفسی اسما غیر، اسم دیگه ای ندارم، نمیشناسم، همین دو تا اسم دارم. فقال لست به صاحبی، اون آدمی که من میخوام تو نیست. فقال له و ما حاجتو، حق چیه؟ قال انا من بلاد روم، جئت منها به بختی موقر و حبل و فقده، من از روم آمدم، یه شطوره، حالا بعضی گفتم بختی شطور خراسانی رو میگن، گفتم یه شطوره پر از طلا و نقره آوردم. لأسأل امین هذه الامه، سوال بکنم مسئلتا، این اجابنی انها اسلمت و این به ما امرنی اطعت، اگر جواب بده مسلمان میشم، هرچم دستور بده اطاعت میکنم. و هذا المال بینکم، این مالم بینتون فرقت، بین شما تقسیم میکنم. و این عجز انها لجعت و الورا به ما معی، اما اگر جواب نگیرم با این شطورم برمیگردم، این اموالم به شما نمیدم، ولم اسلم، تسلیمم نمیشم. ابو بکر گفت سل اما بداده، کش میخوای سوال کن. راهب گفت والله لا افتول کلام ما لم تؤمنی من سطوتک و سطوت اصحابک، تا امان به من ندی من سوال مطرح نمی کنم، با در امان باشم. ابو بکر گفت انت آمن و لیس علیک بأس، اشکال نداره، قل ما شئت، هرچی میخوای بگو. فقال راهب اخبرنی عن شيء ليس لله ولا من عند الله ولا يعلم الله، که حدیث طولانیه و تا آخر این که آمد با امیر المؤمنان، امیر باشون مصاحبه کرد، مباحثه کرد، باشون گفتگو کرد، جدال کرد، تا اینکه در نهایت فقام الراهب، وقتی جوابش اینا آخرش اینه، و سلم المال الیه به اجمعه، راهب بلند شد تسلیم کرد همه مال رو. فما برح علی مکانم حتی فرقه فی مساکین اهل مدینه، امیر المؤمنین از جاش بلند نشد تا همونا رو فرستاد به این مساکین مدینه و محاویج هم. و انصرف راهب الی قومه مسلمن، راهب برگشت در بین قومش به روم به صورت عنوان مسلمان. اینم باز از کنم حضرت در زمان صحابه پیغمبر و امیر المؤمنان علی علیه السلام، ولو دوره حکومت امیر المؤمنان نیست، حالا که دوره بعد از پیغمبر هستش. این گونه موارد از کنم محضر شما فراوان در اینجا وجود داره. مورد سوم هم باز از کنم که در این وقت دو سه دقیقه باقی مانده خلاصش عرض بکنم اینه که مورد سوم هم دوباره از کنم غیبت نعمانی است. غیبت نعمانی از اونجا نقل میکنم که سندی داره که میگه که ان ابی ایوب مؤدب ان ابیه و کان مؤدبا لبعض ولد جعفر محمد، معلم بعضی فرزندان امام صادق بود. قال اون عقل کرد که لما توفی، یعنی عقل میکنه قال جعفر محمد امام صادق، فهمون لما توفی رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت، دخل المدینه رجل من ولد داوود، یک کسی از فرزندان داوود، علا دین الیهودیه، یهودی هم بود، آمد فرع از سکک خالیتن، دید چهار راه ها و سر جای از کنم که شهر خالیه. فقال بعض اهل المدینه ما حالکم، چی شده چرا اینجوریه، شهر یعنی زنده نیست. فقیل توفی رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت. فقال داودی، اون شخص داودی آمد گفت اما انهو توفی فی الیوم الذی هو فی کتابنا، و همون روزی که ما در کتاب ما وعده داده شده از دنیا رفته. ثم قال فاین الناس، مردم کجا؟ فقیل لو فی المسجد، کدوم مسجد؟ فات المسجد، ایشون اومد تو مسجد، کسی مانعش نشد. همش برای همین نکته است که ایشون اومد تو مسجد. فاذا ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و ابو عبیده جراح همه اینا بودن، و الناس قد غطف المسجد بهم، مردم همین تو مسجد پر بودن. فقال اوسعوا حتی ادخل، راه باز کنی منم بیام. و ارشدونی الالذی خلفه نبیکم، من رو راه نمایی کنیم اون کسی که پیغمبرتون جا گذاشته برای خودش. فرشدو الى ابی بکر فقال لو اننی من ول داود علا دین الیهودیه و رجعت لأسأل عن اربعة احرف، تا آخره حدیث طولانی من اینجا آوردم، اون بعد ملاحظه کنید در غیبت نعمانی جلد یک صفحه 99 که اینا رو عرض کردیم به خاطر این جهت که معیداتی هستن که اهل کتاب وارده. حالا بعد نمونه های دیگه فراوانی وجود داره که حتی مشرکین هم اهل کتاب نیستن. البته اینجا هم اگه نظرتون باشه در مورد اول اونجایی که پیغمبر با او گفتگو کرد و شما عیسی رو فرزند خدا میدانید، اگر نظرتون باشه در اول بحث تحقیق حول طهارت اهل کتاب بیان کردیم، گفتیم نظر این است که اینایی که میگن عیسی ابن الله هست از باب تکریم میگن، نمیخوام بگن او فرزندی که از خدا دنیا آمده. و این روایت پیغمبر سوال میکنه که شما عیسی رو فرزند میدانید، اگر عده‌ای باشن که عیسی رو فرزند خدا بدانه اینا حتما کافرن، اینا جزء مشرکین حساب میشن، در حقیقت جزء مشرکین حساب میشن، چون قبلا ما عرض کردیم اونایی که جزء مشرکین حساب بشن حسب آیه قرآن باید نجس باشن. البته الا اینکه ما آیه قرآن نجاست رو به نجاست باطنی و پلیدی باطنی تعبیر کنیم، کما اینکه اینچنین این کار رو کردن. لذا بخواهم ارز بکنم این کافر رو هم وارد مسجد کرده، کافر هم وارد مسجد شد، نشسته گفتگو کرده در اونجا. و از کنم محضر شما که ایرادی هم به این مسئله نگرفتن. در از صورت مسئله از این قرار است که اهل کتاب، بلکه یه خورده جلوتر میخوام بریم بگیم کفار، اینا نجاست ذاتی ندارن، اینا نجاستش نجاست عرضیه. اما حالا انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم که پس چرا نهی شده لا یقربوا المسجد الحرام، سر این که کافر رو مسجد حرام مساجد نگه، این برای چیه؟ آیا برای نجاست ذاتیه یا نجاست چیز دیگه ای هست که انشاءالله فی الجلسه قادم سنت عرض هست. و سلام.